سلام، وقتی با احساسات کودکم آشنا میشم، می‌نویسم اونا رو با محبت و گوش به حرفش میکنم، عاقلانه متوجه میشم، هم برای او هم برای خودم مفید بودم.
ضمن عرض سلام خدمت شما عزیزان، اگر فردی خودش را خلاق نمیدونه، خب این ناشی از کودکیشه، بیشتر از کودکیشه، چون همه انسان ها ذاتشون خلاقیت دارن، ذاتشون توانمند هست. وقتی که پدر و مادری فرزندش را مسئولیت پذیر بار نمیارن، بهش اعتماد به نفس نمیدن، بچه را مقایسه میکنن با همسن و سالای خودش، بها نمیدن بهش، خب این بچه قطعا وقتی که بزرگسال میشه یه مقدار خودش رو توانمند نمیبینه، اعتماد به نفس نداره، عزت نفس نداره. پس از کودکی ما باید بچه هامون رو توانمند بار بیاریم، بهشون اعتماد به نفس بدیم، بهشون بگیم که شما هر کاری رو میتونی انجام بدی و همین میشه قوت قلب برای کودکان ما. روزتون خوش، خدا نگهدار. عکس
بی نهایت ممنون و سپاسگزارم از شما همراهان همدل که انقدر صمیمانه موضوع خودتون نظرتون رو با ما در میون میذارید. خانم دکتر پورفرخ عزیز، اگه موافق باشید ابتدا از تلفن دوم شروع کنیم که قدری ما رو هم متاثر کرد. مصداق عینی غفلت عاطفی که البته همینجا هم خدمت این عزیز شنونده، این جوون عزیزمون که تماس گرفتن، گفتن 27 سالمه. بله عزیز دل، من همینجا از خانم دکتر پورفرخ قول گرفتم بعد از برنامه همکاران من با شما تماس میگیرن، به طور ویژه در خدمت شما هستیم، اما از همین موضوع شروع میکنیم. بفرمایید.
خیلی متاسف شدم از شنیدن این پیام و این صحبت و تمام تلاشم رو میکنم که بتونم بهشون کمک کنم. من آسیب هایی رو که تا اینجا بهش اشاره کردم، ویژه که افرادی که دچار غفلت عاطفی میشن، یکیش مهاجرت زیر 21 سال بود که اون الگوهای ارتباطی با والدین شکل نمیگیره، چون گفتیم که در حال حاضر تا 21 سال نوجوانی تعریف میشه. مورد دوم جدایی والدینه. ببینید، خیلی والدین باید حواسشون باشه، اشکالی نداره یه جدایی اتفاق میفته. شاید اونها برا هم نتونسته باشن، کافی باشن، ولی ما میتونیم با هم رابطه نداشته باشیم، ولی برای فرزندانمون هنوز مادر هستیم، هنوز پدر هستیم.
نقش والدگری رو کسی از شما سلب نکردیم.
دقیقاً همینطوره و برای همیشه این ارتباط میمونه و باید روی این ارتباط کار بشه. و به نظر میرسه این دختر جوان 27 ساله بعد از جدایی والدینش با این تروماها و آسیبها مواجه شده. از من پرسیدن خب من بعد الان برای خودم چی کار کنم؟ ببینید، ما در تعریف تنهایی سه بُعد رو در نظر میگیریم. یکی تنهایی من با ابژه هست، یعنی اون سنی هستم که اگر والدین ابژه منه یا توی یک رابطه عاطفی هستم یا با همسر هستم، من و دیگریه، که خب به نظر میرسه اینجا خلأ رو دارن، نتونسته با والدش، حالا با پدرش ارتباط خوبی بگیره یا با نامادرش ارتباط خوبی نتونسته داشته باشه. مورد بعد تنهایی من با خودمه و مورد سوم تنهایی من با جهان هستیه که یالوم اگزیستانسیال رو مطرح میکنه، یعنی اینکه رسالت من در زندگی چیه، که حالا ما میریم شغلی انتخاب میکنیم، راه و روش و یه باورها و ارزشهایی رو در زندگی برای خودمون انتخاب میکنیم. اما در مورد تنهایی دومم میتونم کمکش کنم، که من با خودم، باید کمک کنه به خودش سلف لاو داشته باشه، خود عشق ورزی،
خودش رو دوست
دیگران
داشته
که
باشه.
تو رو ندیدن، خودت چطور خودت رو میبینی، خودت رو چقدر دوست داری، برای خودتون چقدر وقت میگذارید، اینکه اصلا یه دمنوشی، یه گوشه خونه، یه نور لایت، یه کتابی که دوست داری، اون که توجه کنی که آره من این نوشیدنی رو دوست دارم،
از اکنون
من این
غذا
رو دوست دارم، از لحظه اکنون لذت ببری. اینها میشه خود عشق ورزی. پادکستی که دوست دارم، فیلمی که دوست دارم، اصلا توانمندیم در حدی هست که حالا نمیدونم شاید ارتقای تحصیلی بخواد داشته باشه، این خودم با خودم در اختیار ماست. تنهای من با دیگری خیلی در اختیار ما نیست. اشتناب ناپذیر ممکنه فرد تنهایی رو تجربه کنه، ولی اون دوتای دیگه که حالا یکیش رسالت زندگی یا اگزیستانسیاله، حالا اونم میگیم فعلا نه، ولی اون قسمت محور تنهایی من با خودم، این ارزش گذاری هاست که میتونه حال ما رو خوب کنه. خیلی وقتا افراد تو بهترین رابطه زوجیت هستن، تو بهترین شرایط زندگی هستن، ولی حالشون خوب نیست، چون اون بود تنهایی من با خودم رو نتونسته پر کنه، همه نیاز و انتظارش رو از همسر
طرف مقابلش داره.
اگر در سنیه که با والدین زندگی میکنه، همه نیاز و انتظارش رو از والدین داره. و ما اینجا وقتی به اونها شفقت رو یاد میدیم که تو با خودت باید مهربونی کنی و نیازهات رو برآورده کنی، تازه انگار زندگی رنگ و بوی جدیدی پیدا میکنه.
پس همین گام اول، خودشفقتی، میتونه مسیر رو برای ما روشن کنه.
دقیقا.
یعنی خانم دکتر برگردیم به اون شفای درون دیگه.
میخوام یه مثلث کارتمنم بهش اشاره کنم. من احساس، یعنی میخوام به این دختر خانم 27 ساله بگم از اون نقش قربانی بیا بیرون.
دقیقاً. بله.
ما تو مثلث کارتمن یه قربانی داریم، یه ناجی داریم و یه ظالم داریم. یعنی وقتی من احساس کنم که یک قربان
باشم.
دقیقاً خانم دکتر، میدونین این پذیرش چجوری میشه؟ یعنی این یه سرنوشت دیگه. من که انتخابی نداشتم تو جدایی والدین. اگه بتونم بپذیرم، از اون لحظه من آزادم. دیگه نمیام چه کنم، چه رای گذشته کنم. اون جایی که ما گذشته رو مرور میکنیم، دچار افسردگی.
دقیقاً. نگاه گذشته نگر خب دیگه برابر با افسردگیه. پس در حال و اکنون، این میشه اولین قدم، پذیرش موضوع و حتما استفاده و یا بهتره بگم بهره گیری از کمک یک درمانگر و کمک های حرفه‌ای از یک درمانگر و مشاور. خانم دکتر، تا اینجا راجع به اهمیت همون شفقت به خود صحبت کردیم که چقدر میتونه به کمرنگ شدن این غفلت عاطفی کمک کنه، اما آیا راهکارهای دیگه هم داره؟ این بخشش که به خودمون مربوط شد، موارد دیگه هم هست؟
قطعا همینطوره. یه موردی که اجتناب ناپذیر غفلت عاطفی برای فرد درد سرساز میشه، اون احساس بیارزشی و بیعتمادی که به جهان هستی و آدمهای مقابل داره. یعنی این که ما بپذیریم یه جای کار ضعفه، این که من دلم نمیخواد با آدمها ارتباط داشته باشم، این که شغلهایی رو انتخاب میکنم که از دسترس دور باشم، این خودش میتونه یک تلنگر باشه. پس بیاییم و یک مواجهه خوبی داشته باشیم. اگر ما بتونیم در برابر آن چیزی که ترس و نگرانی داریم مواجه بشیم، قطعا میتونیم به خودمون کمک بکنیم و اولین گام رو برداریم. و این در حقیقت یک مهارت، به این دلیل که یه شجاعتی میخواد. یعنی این که من میخوام از اون حاشیه امن بیام بیرون، این اومدن بیرون از حاشیه امن خیلی
خودش
سخته.
جسارتی میخواد دیگه.
بپذیرم که یه سختی رو دارم، یه استرابی رو دارم، یه تجربه دردناکیه، ولی میتونم کمک کنم. اولین توصیه‌مون اینه که اجازه بدیم که دیگران بهتون نزدیک بشن و کمک کنن، کمک بخواین. من اسمشو میذارم SOS. شاید یه خاله، یه دایی، یه دختر عمه، یه کسی که بتونه به شما نزدیک باشه، امداد برسونه، کمکتون کنه. وقتی شمایی که فکر میکردی که نمیتونم به کسی اعتماد کنم، شروع میکنی به این اعتماد سازی، از افراد درجه یکی که خانواده هستن، نه از آدمای غریبه که نمیشناسی، اینجا یه گشایشی برای تو اتفاق میفته.
البته من یه نظری رو خدمت شما عرض کنم خانم دکتر عزیز. همین عزیز دلی که تماس گرفتن با برنامه خودشون و موضوعشون رو با ما در میون گذاشتن، ما رو مورد وثوق و اعتماد خودشون،
دقیقاً
بله، دونستن ما بهشون احترام میذاریم، ازشون خیلی ممنونیم و البته به جای درستی مراجعه کردن.
سلامت باشین، لطف کردین.
هم شبکه تخصصی، بله، هم کارشناسمون متخصص این موضوع هستن و این خیلی خوبه دیگه، قدم اول برداشتی خانم دکتر.
دقیقاً همینه. گام بعدی اینه که از احساساتتون نترسین. یه تایمای زمانهایی رو بشینید و خودتون رو در آغوش بگیرید، ببینید چی دلت میخواد. اصلا باور کنید وقتی که من دقت میکنم یه منوی یه جای گروهی که با هم بیرون میم، بعد مثلا یه نفر اون وسط هاست که میدونم که چه غذایی دوست داری، حالا مهم نیست هر کی به هر چی بقیه میخورن، چه نوشیدنی دوست داری، حالا نمیدونم شما، یعنی اصلا نمیدونی چی دوست داری،
از خودش رأی و نظری نداره،
از این که خب این غذای مورد علاقه ای منه، این میوه مورد علاقه ای منه، شروع کنید احساساتتون رو پر و بال بدید، این خودش میتونه خیلی کمک بکنه و این حس به جریان بیفته. شروع کنید در مورد احساساتتون با آدم‌های امن زندگی صحبت کنید. خیلی خوبه که ما توی زندگی آدم امن داشته باشیم، بتونیم حرفامون رو بزنیم. حالا آدم امن، الان سوال اینه که چه ویژگی داره؟
دقیقاً سوال من همینه.
آره، به قول حالا بریا بست فرند، یا به قول بچه‌هامون دوست صمیمی.
بله.
آره، این چه ویژگی داره؟
خب این چه ویژگی خانم دکتر داره که ما مطمئن بشیم که این آدم امنیه؟
آره، آدم امن سه تا ویژگی داره. یکی اینکه شما وقتی حرفتون رو زدید هنوزم احساس می‌کنید که دوست داشتنی هستید، بعد هنوز دوستتون داره.
قضاوتمون نمی‌کنه.
دوم اینکه قضاوتمون نمی‌کنه و سوم اینکه هنوز براش با ارزشه. این میشه آدم امن. بنابراین در کنار آدم امن، اونجایی که تو صحبت میکنی و از رنج، و این دوست عزیز واقعا ما رو امن دونسته و ممنونیم ازش که از رنجشون دارن صحبت میکنن، و ما این اطمینان رو میدیم که برامون خیلی با ارزشه این تلفن، ایشون برامون خیلی با ارزشن، ان شاء الله بتونیم کمکشون کنیم.
و نظر سایر دوستان رو هم که به اتفاق شنیدیم.
آره، و مورد سوم که حالا افراد دچار غفلت عاطفی میشن، وقتی که یک فرزند نامتعارفی در خانواده به دنیا میاد. یعنی چی؟ یعنی مثلا عقب مونده ذهنیه، یا فردی که عقب مونده جسمی، دوچار یک معلولیتیه، یا کسیه که فراتر از خواهر برادرهای دیگه به توجه ویژه نیاز داره. یعنی مادر و پدرها بدونن که اگر چنین فرزندی در خانواده به دنیا اومد، حتما مواظب احساسات فرزندان دیگه بشن. چرا؟ چون ناخودآگاه محور توجه والدین میره به طرف اون بچه‌ای که بیشتر نیاز داره که دیده بشه، کمک بشه، تراپی بشه، گفتار درمانی بره، نمیدونم کار درمانی بره، و بچه‌های دیگه محرومن. من خیلی توی مراجعه‌ام دیدم افرادی که دچار غفلت عاطفی شدن، وقتی میان بک‌گراند و شرح حال میگیرن، مثلا میگه که آره مثلا خواهر کوچیک‌تر من، مثلا 2 سال من کوچیک‌تر، وقتی دنیا اومد با این اختلال، اونجا من روانشناس میگم ها این پس اون نمیاد با شکایت غفلت عاطفی بیاد صحبت کنه، ولی
همینه.
این برای من اون تریگر رو داره که پس یه خطر بزرگ اینجا وجود داره،
ذهنیت به وجود میاد که همین مسئله اینجاست. خب بعد خانم دکتر، تا داریم شما از زن شنونده پیامک میفرستید و منم یه نگاهی بندازم ببینم چه مواردی رو با ما در میون گذاشتید، یه فاصله میگیریم برمیگردیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود، ولی زمانمون هم دیگه کوتاه خانم دکتر. نه، تایممون زمانمون به پایان رسید، 1 دقیقه به ما اشاره میکنن. خیلی خوب، فقط من یک پیامک بخونم. گفتن چه راهکاری در مورد دروغ گفتن همسران به ما پیشنهاد میدید و زمانی هم که قبول نمیکنن.
خب این اولین و صداقت در رابطه اولین و مهمترین مسئله در رابطه است که وقتی این اتفاق بیفته قطعا میتونه آسیب‌هایی رو به همراه داشته باشه، چه در شروع رابطه چه در امتداد رابطه.
بله.
ولی حتما صحبت کنن، ببینن علت دروغ چیه. گاهی بله. ممکنه ترس باشه، ترس از دست دادن بله. باشه،
یه پنهانکاری باشه و قطعا اون چیزی که شما تصور میکنید نیست.
دقیقاً، یعنی باید صحبت بشه. بله. تا وقتی گفتگو اتفاق نیفته این پنهانکاری یا دروغ روح ممکن ادامه دار باشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. بد نیست برخی از مصادیق رو با هم مرور کنیم که از مصادیق غفلت عاطفی بعضی از والدین برای این که بتونن به راحتی به کارشون بپردازن، فرزندشون رو ساعت‌ها با دیدن برنامه تلویزیونی یا انجام دادن بازی‌های رایانه‌ای مشغول می‌کنن.
دقیقاً
مصادیقن. یا اینکه چون نمیتونن فرزندشون رو با خودشون ببرن مهمونی، ساعت‌ها اونا رو بدون مراقب در خونه تنها می‌ذارن. امیدواریم که این اتفاق نیفته. قدر مسئولیت پذیرتر باشیم. خیلی ممنون خانم دکتر عزیز.
سپاسگزارم از شما، همینطور از شنوندگان محترم. روز خوبی رو برای همگی آرزو میکنم.
سپاسگزارم و سپاس از همراهی شما. تنارام و دلارام باشید. Thank you.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
کوچه بن‌بست نیست، راه تو بازه، آسمونی شد وقت پروازه. کوچه بن‌بست نیست، راه تو بازه، آسمونی شد وقت پروازه. با تو آرومه، با تو میخنده، بی تو هیچی نیست جز یه بازنده. دستاشو حس کن، اون دوست داره، پاوه پای تو دونه میکاره. کوچه بن‌بست نیست، راه تو بازه، آسمونی شو وقت پروازه. کوچه بن‌بست نیست، راه تو بازه، آسمونی شو وقت پروازه. کوچه بن‌بست نیست.
اگر طرفدار عدالت باشیم، حتی به قدر سر سوزنی، پس باید قبول کنیم که قانون هم باید برای همه یکسان اجرا بشه، حتی اگر این احترام به قانون برامون تلخ و دشوار باشه.
ای بابا چرا کارت قرمز داده خدا بره؟ چه خطایی کرد؟ کلکش بود بابا، خودش پاشه با اون بیچاره گیر داد، خودش انداخت دیگه. ای بابا،
بابا تو هم که ماشاءالله از جمع فوتبال دیدن هم نداری. خب حقشه، هر کی که خطایی کرده باید از بازی اخراج بشه دیگه. بازی قانون و قاعده ای داره، نمیشه که هر کی به هر کی باشه.
خانم شما دیگه خواهش میکنم مجری قانون نشو، به قدر کافی این داور بد عمل میکنه. گزارش کردم که همینجوری یه روند داره گزارش میکنه که قضاوت داور درست بوده. بعدش هم چه قانونی، چه کشکی، چطور توی نیمه اول این همین صحنه واسه تیم ما پیش اومد ولی اونجا داور قانون اعمال نکرد؟
ببین جوش نیا، به هر حال حتما یه تفاوتی داشته. گاهی یه تبصره و بندایی هست که ما نمیدونیم، ولی داور که میدونه.
ببین خانم، ما رو به خیر تو که امیدی نیست، پس لاغا بفهم و سر کار زندگی بذار ما فوتبال ما ببینی.
همین دیگه، تحمل نداره این قانون اجرا بشه، پس یه باره داورم وسط زمین رو برداریم و با خیال راحت هر کنی دوست داریم بکنیم.
خانم وکی، ناهارتون آماده است؟
ایوا، قانون شکن اصلی.
برو ناهار درست کن.
با نام و یاد خدا. سلام، دکتر حمید پورشریفی هستم، روانشناس سلامت، عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور. موضوع قانون، بحثی که خیلی در موردش صحبت می‌کنیم، به جز افراد آنتی سوشیال یا ضد اجتماعی که صراحتاً از اون تبعیت نمی‌کنند، معمولاً می‌گوییم خوب است، اما اینکه کی از آن تبعیت می‌کنیم موضوعی است که میشه در موردش صحبت کرد. به نظر میرسه برخی از ماها ملاک خوب یا بد بودن قانون رو مرجع این امر رو خودمون قرار میدیم. اگه قانونی به نفع ماست، به نفع تیم ماست، به نفع جمع ماست، به نفع تشکل ماست، اون قانون خوبه، و اگر نه اون قانون نیازی نیست که ازش تبعیت کنیم. اما واقعیت هم چیز دیگری است. قانون برای صرفاً من و تشکل من و جمع من و دوستان من تنظیم نشده است. قانون برای راحتی همه انسان هاست. همین امروز میتونیم به این مسئله فکر کنیم که آیا من در موارد مختلف قانون رو بر اساس فقط خودم در نظر میگیرم یا بر اساس زندگی همه انسان ها؟ اگر به زندگی همه انسان ها توجه میکنیم، میتوانیم در این خصوص هم تصمیم بگیریم و عمل کنیم.
به حضوری عاشقانه
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده بشه. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خداوند متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت می کنم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
باد ایران من، تو جانی و جانان من، تو جانی و جانان من. ایران عزیز جونومی، تو هستی و وجودومی، می‌سوزنم بر خاک تو، جا می‌کنم فدای تو، جا می‌کنم فدای تو.
ایران
شادی و سرور، ایران چشمه حیات، سرزمینی با نشان، سرزمینی با نشان، ایران مهد عشق و نور، ایران شادی و سرور، ایران چشمه حیات، زمینی با نشان، سرزمینی با نشان، آروم جونم ایران، بلد زبونم ایران، با تو میمونم از تو میخونم ایران، با تو میمونم از تو میخونم ایران، پاینده باد ایران من، تو جانی و جانان من، تو جانی و جانان من، ایران عزیز جونومی، تو هستی و وجودومی، بسزنم بر خاک تو، جا می کنم فدای تو، جا می کنم فدای تو، ایران
وقت شما به خیر باشه همراهان عزیز و گرامی، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم از شبکه رادیویی سلامت و بخش عصرگاهی برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم. شماره 162 شماره روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. شما شنونده عزیز همراه گرامی میتونی از طریق این شماره نقطه نظرات خوب و ارزشمند خودت رو مطرح کنی، میتونه پیشنهادی باشه در رابطه با برنامه‌ای که میشنوی دوستش داری و میخوای کمک کنی به بهتر شدن اون برنامه، میتونه انتقاد سازنده باشه که قطعاً اون انتقاد هم میتونه مفید باشه و کمک کنه به همکار برنامه ساز ما تا از سلیقه شما مطلع بشه و برنامه رو طبق ذوق و سلیقه شما تهیه و تقدیم حضورتون کنه. پس پیشنهادات خوبتون رو، انتقادات سازندتون رو از طریق شماره 162 با همکاران برنامه ساز ما در میون بگذارید. تا ثانیه‌های دیگر دعوت میکنم برنامه دیگری رو از بخش عصرگاهی به اتفاق هم بشنویم. مجله پزشکی تقدیم میشه به همه شما شنوندگان عزیز. به مدت یک ساعت با این برنامه همراه باشین.
مجله پزشکی،
پزشکی.
رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام از دار همه شما شنوندگان نازنین شبکه رادیوی سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه. برنامه مجله پزشکی برای حفظ سلامت تقدیم حضور شما هموطنان نازنین میشه و اولین سه‌شنبه ماه می میلادی روز جهانی آسم و آلرژی نام گرفته. به همین ترتیب ما هم در این برنامه درباره آسم و آلرژی اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار خواهیم داد.